بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آله و على آل طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائه مجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الله تبارک و تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بر این راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. علا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی، دریغ این سایه دولت که بر نااهل افکندی. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما صل علی محمد و آل محمد. و در موقع شنیدن نام پیغمبر و ذکر پیغمبر لازم هست ذکر صلوات رو انسان بگه. تعبیرهای خیلی تندی شده. در یک روایت داریم اگر صلوات رو نگی یوجب و دخول النار، یعنی اگه کسی نام پیغمبر رو شنید توجه هم داره عمدن ذکر صلوات رو نگه، این باعث رفتن آتش جهنم میشه. تعبیر تندی. لذا بعضی از محدثین مثل صاحب حدایق فتوای به وجوب داده، یعنی کسی نام پیغمبر رو شنید واجبه، ولی عموم فقهای ما فتوای به استحباب دادن یا مستحب مؤکد. در هر صورت تعبیرهای تندی شده. در یک روایت دیگه داریم که بخیلترین آدمها کسیه که در موقع شنیدن نام من این ذکر رو نگه. در یک روایت دیگه باز از پیغمبر ما می فرماید عجف الناس، جفاکارترین انسانها اون کسیه که نام پیغمبر رو بشنوه و صلوات بر محمد و آل محمد نفرسته. صل علی محمد و آل محمد. وجه بحثمون درباره سیره رحمت و محبت پیغمبر خداست که عرض کردیم از مهربانی و رحمت خدا شروع میکنیم تا رحمتی که در قرآن هست و رحمتی که در دعاها هست، رحمتی که در پیغمبر هست، در امامها هست، در اولیای خدا هست. دیشب فشرده بحث دیشب رو عرض بکنم، دیشب عرض کردیم غضب خدا فراگیر نیست ولی رحمت خدا فراگیره، وسعت کلشه. ما هیچ آیه و حدیثی اگرم کسی بیاره ما جایزه بهش میدیم که مدرکی که غضب خدا وسعت کلشه ولی رحمت خدا وسعت کلشه، یعنی فراگیره، عمومیه. رحمانیت خدا حتی کافر، حتی منافق خدا بهش وجود داده، در دنیا بهش مهلت داده، اینم یک نوع رحمتیه دیگه. رحمت حالا نمیخواد همیشگی باشه ولی در یک مدت کوتاه هم که باشه شامل حالش میشه. رحمانیت خدا روایت داریم عامه، یک سوره به نام الرحمن داریم، رحمت فراگیر. رحمان رحمت فراگیره، رحیم فقط به مؤمنینه، اون خاصه، رحمت خاصه. رحمانیت عام خدا فراگیره و عرض کردیم رحمت خدا بر غضب خدا غالبه. اگر مساوی بود خیلی مشکل میشد چون اعتباری بهش نبود. 50-50 دو تا پهلوان اندازه همه قدرتشون ممکنه یه وقت زمین بخوره در هر کدومه، ولی اگه یکی قوی تر بود دیگه خاطرمون جمع میشه. مساویش هم خطر داره، اگر غضب بر رحمت غالب بود که همه من افتاده بودیم، یه خیلی مشکل میشد. ولی الحمدلله رحمت خدا بر غضب غالبه، انبیا بر دشمنها غالبن، بهش بر جهنم غالبه. جهنم هفت تا در داره، انشالله دراش به روی ما بسته بشه تو این ماه مبارک رمضان، انشالله قفل بشه به حق حضرت ابوالفضل، کلیدش هم گم بشه، انشالله اینو محکمش بکنید تو ماه رمضان. برای بستن جهنم و راه باز کردن بهش خیلی راه بازه ها. تو همین خطبه شعبانیه خیلی حضرت از رحمت صحبت کرده، اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. یعنی شما خطبه شعبانی رو مرور کنید جا جایش همش رحمت، مغفرت، آمرزش. دعا اکم فیه مستجاب، عمل اکم فیه مقبول. مهمان داریم میشیم دیگه، مهمان رو همش میخوان دست به سرش بکشن، پذیرایی کنن، احترام بگیرن. اگه مهمان خوبی باشی یا تمام این برکاتی که حضرت گفته در اوقات صلوات یعنی اوقات نماز، حضرت فرمود که دستهاتون رو برای دعا بالا ببرید تو همین خطبه، ارفعوا اصواتکم فی اوقات صلواتکم فانها ساعتون فانها افضل الساعات ينظر الله فیها الی عباده بالرحمه. فرمود موقع نماز، بعد از نماز دستاتون رو یا علی یا عظیم میخوانید یا دعا میکنید ببرید بالا، خدا در موقع نمازها با رحمت و لطف به شما نگاه میکنه. اون ساعت نمازهای ماه رمضان افضل ساعته، یعنی همش رحمت. دو رکعت نماز مستحبی تو ماه مبارک رمضان حضرت فرمود من صلا فیه تطوعا کتب الله له براءتا من النار. خیلی عجیبه ها، حالا ببین چقدر دین ما رحمته، چقدر مکتب ما رحمته. میگه تو ماه مبارک رمضان دو رکعت نماز مستحبی کسی به جا بیاره، حالا نافله شب میخونه، نماز مستحبی دیگه میخونه. من نافله شب رو هم تذکر بدم بد نیست، چون بعضی از دوستان میگن حاج آقا ما سحر بلند میشیم کسلیم یا تو خواب و ناکسالت هستیم یا مثلا توفیق نداریم. حتی یه کسی میگه من نذر کردم ده شب نماز شب بخونم، سه تا شب با هزار زور خواندم هفت تاش مونده. گفتم بابا اینقدر سنگین نکن نماز شب رو. ببینید نماز شب مرحوم آیت الله بادینی پیر شده بودن 10 دقیقه نشسته میخوندن، متوجه؟ نماز شب 11 رکعت، هر رکعت 1 دقیقه وقت ببره میشه 11 دقیقه. قل و اللهش هم نخونی طوری نیست، خواستی بخونی بهتر. نماز مستحبی رو تو راه هم میشه بخونی، داری میری مسجد مثلا تو راه بخونی، نافله مستحبی رو تو راه میخونی، یه مقدار سبکش میخوام بخونیم که حتما بخونید، چون نماز شب خیلی سفاره شده، علیکه به صلاة اللیل، علیکه به صلاة اللیل، علیکه به صلاة اللیل. سه بار پیغمبر ما سفارش کردن به امیرالمومنین سلام الله علیه، بر تو باد به نماز شب، بر تو باد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگه من در جوانی نجف مشرف شدم، معضلات مشکلاتی داشتم، به استادم برخورد کردم، مرحوم آیت الله قاضی اسد علی قاضی، فرمود فلانی دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب، سعادت میخوای نماز شب، هر چی میخوای نماز شب. ولی ما آمدیم نماز شب رو انقدر مثل دعای جوشن کبیر طولانیش کردیم، گفتیم لازمه تو نماز شب 300 تا العف بگی، 40 تا مؤمن دعا بکنی، نمیدونم 7 مرتبه هازا مقام العایزه چی چی، اینا مستحبه، نگفتی طوری نیست. یعنی رکعت آخر اگر تونستی خسته نیستی بگو، اگر نتونستی یه ربنا آتنا بگو کافیه، یه ذکر بگو کافیه، این بهتره، مستحب ده. بعضی ها فکر میکنه اگه اینا رو نگن نماز شب اصلا نیست، نخیر، نماز شب هر چقدر که میتونی، حتی از نظر وقت به ما وسعت دادن، یعنی اگر کسی بعد از اذان صبح نتونست تا اذان صبح، بعد از اذان صبح غذاش به جا بیاره، اگر از وقت اصلیش از نصف شب هست تا اذان صبح، اگر کسی نمیتونه مثلا سحر دیر بلند میشه یا وقت نداره، قبل از خوابیدن، حتی قبل از نیمه شب که 11 و ربع بخونه، طوری نیست، به نیت محافظه بخونه، اجازه دادن تو روایات ما. اگر کسی 11 رکعت حالشو نداره، اصل نماز شب اون 3 رکعت آخره، 2 رکعت نماز شب و 1 رکعت نماز وتر. یه وقت سوء استفاده از حرفای من نشه، اون پیرمردی که 11 رکعت نماز میخونه و 300، اونم بگه حاج آقا گفتم 3 رکعت بخون. من اونا رو نمیگم، من تنبلای مثل خودمو میگم، اونها همونا بخونن، بیشترشن کنن اب نداره، ولی اونه که نمیخونه رو میخواییم خورده خورده نماز خونش کنه، نماز شب خونش کنیم، یه وقت خلط مبحث نشه، سوء تفاهم نشه. اگر نمیتونی 11 رکعت، 3 رکعت آخرش بخون، اگه 3 رکعت آخرش هم نمیتونی، 1 رکعت آخرش نماز وتر رو بخون، یک حمد و قل هو الله و دعای قنوت، هر چقدر در قنوتش خواستی دعا بکن، حال داشتی 40 تا مؤمن، یک مؤمن، هیچ مؤمن، اصلا ربنا آتنا بگو، برو رکوع تمامش کن. ایستاده نمیتونی، نشسته بخون، نشسته نمیتونی، خوابیده بخون. نماز واجبا نمیگم با سوء استفاده نشه، نماز مستحبی رو میگم. عرضم به حضور شما هر چقدر که میتونی، اگرم نتونستی خدای متعال یک نماز شب کوچولو برای اونایی که خیلی خیلی تنبلن گذاشته. اون نماز شب کوچولو کدومه؟ بعد از نماز عشا، نماز وتیره. وتیره تصغیر همون وتره، البته برای همه نه، برای اون تنبلا یا اونایی که کارشون خیلی زیاده. نماز وتیره بعد از نماز عشا، نافله عشا، این یک نماز شب کوچولو، خیلی هم خاصیت داره، خیلی هم سفاره شده، نشسته هم هست. بعد از نماز عشا، همون نافله عشا، 2 رکعت شکسته مثل نماز صبح، اینم یک نماز شب کوچولوئه. چرا خدا این طورش کرده؟ یعنی هی بدل گذاشته برای اینکه خورده خورده این نماز شب رو به خورده ما بده. از نماز شب کوچولو شروع کن، نماز نافله عشا، بعد اون 1 رکعت آخر شروع کن، بعد اون 2 رکعت شروع کن. ما روایت داریم ان هاذا الدین متین فاوغلو فیه برفق. روز اول همه احکام و مستحبات رو انسان نباید بار بشه، یا نوجوان یا جوانی مثلا ها روز اول انقدر بهش واجب و مستحب بهش چیز یاد میدیم که اصلا زده میشه، میگه آقا ما را به دین شما هیچ اصلا کاری نیست، ما دین شما به خودتون، مال ما هم مال خودمون. خورده خورده ما اگر هم به خودمون هم به دیگران، این خیلی محکمه، خیلی متینه، غذاش خیلی مقویه. ببین بچه تا 2 سال شیر میخوره، روز اول میشه بهش غذا بدی؟ بهش کباب بدی مثلا؟ گلوش گیر میکنه، اصلا خفه میشه. خورده خورده، ببین خورده خورده غذای مایه بهش میدن، نرم میکنن غذاها را، تو آسیاب میریزن. چقدر این مادرها خدا رحمتشون کنه اگرم زنده هستن خدا حفظ، چقدر مدارا میکنن تا این بچه را غذا خورش کنن. دینم همینطوره، فاوغلو فیه به رفق، یعنی با رفق با مدارا نرم نرم. یهو به آقا بگو 11 رکعت 300 اصلا اسم 300، حالا 300 تا علف شاید 3 دقیقه وقت ببره، اما همین اسم 300 که میاری پس میفته. خورده خورده. یه موقع یه میزبانی داشتیم خیلی شوخ‌طبع بود، به ما میگفت حاج آقا در ماه رمضان محرم میرفتن یه محلی تبلیغ، به ما میگفت حاج آقا در محل ما یه مسئله داریم، میگیم الهی کسی کورگیر نشه، یعنی گیر آدمای کور نیفته. چرا؟ چون آدمای نابینا و کور یا نباید دست بهش بزنی، یا دست بهش زدی باید ولت نمیکنه. من از خیابان رد بکن، من ببر قصابی، من ببر نونوایی، من ببر سبزی بخرم فلان، تا او رو به خانه و مقصد برسانه دیگه. یا دست به آدم کور نزن، یا تا پایان راه باید ببریدش. متوجه؟ گواج آقا من این مسئله رو عوض کردم، میگم الهی کسی شیخ گیر نشه، گیر شیخا نیفته، ولت نمیکنه. میگه این دعا رو بخون، این نماز شب بخون، این قرآن رو بخون، این تا تو رو تو بهش نبره ولت نمیکنه. هی اینو بگو، تسبیح حضرت زهرا رو بگو، نمیدونم این دعا اینقدر خاصیت داره طرفو خسته میکنه. من گفتم الهی کسی شیخ گیر نشه، گیر شیخا نیفته. یه خاطره دیگه هم میگفت قشنگه برای مسائل تربیتی. ما اگر خیلی از پدر مادرها یا معلمها یا مربیا راه و روشها رو بلد نیستن ها، نه اینکه واقعا سوء قصد دارن یا میخوان طرف رو اذیت بکنن. ما بچه هامون رو خورده خورده با نرمی، با ملایمت، با تشویق، با محبت اگر برای سحری میخوایم بلند بکنیم، یه وقت با ضربن زورا، با لگد، با مش، با داد، با دعوا، پدر فلان. یک آقایی از آقایون محترم بچه هاش که اذیت میکردن، شلوغ میکردن، عصبانی که میشد میگفت ای پدر یهودی، دلش نمیومد به بچهش بد بگه، به خودش بد میگفت، میگفت ای پدر یهودی. حالا انسان خیلی بتونه با ملایمت، با نرمی هم با خودش مدارا بکنه، یعنی با این نفسش. ما حدیث داریم که خدا اگر از بنده ای راضی شد به عبادت کمم راضی میشه. خیلی نمیخواد خودتو فشار بدی، خودتو زحمت بدی. روایت داریم تو سفینه از کلمه ابده عزیزان میخوام مراجعه بکنن. امام صادق علیه السلام میفرماد من در سن نوجوانی دور خانه خدا طواف میکردم، عبادت میکردم و اتصاب با عرقا خودمو خسته میکردم. جدیت، کوشش زیاد، بعضی موقع دیدی آدم شوق زده میشه اینا، زیاد طواف بکنه، زیاد نماز شب بخونه، زیاد ذکر بگه اینا. امام صادق علیه السلام میفرماد من زیاد خودمو خسته میکردم برای طواف و عبادت. پدر بزرگوارم امام باقر سلام الله علیه وقتی دید من خودمو به زحمت و رنج انداختم برای طواف مستحبی یا نماز مستحبی، این جمله زیبا رو فرمود. فرمود یا بنیه دون ما اراک تصنع، فرزندک من. بنیه رو مهر و محبت، تصغیر ابنه. بنیه فرزندک من، ای پسرک من، کمتر به خودت فشار بیاد. دون ما ارا، کمتر از اینی که من میبینم، طوافتو کمتر کن، عبادتو کمتر. بعد حضرت فرمودن چون خدا اگه از یه بنده خوشش اومد به عمل کمم راضی میشه، نمیخواد خیلی خودتو خسته بکنی. هی عرق بعضی دیدیم مفاتیح رو پاره میکنن، قرآنو میخواد پاره بکنه. بابا جون کیفیتو زیادش کن. گفت ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا، محتوا رو زیاد بکن. هی ور 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 نماز، هی ور ور. بابا جون یک کمی تأمل. اجمال در عبادت، یعنی نه افراط زیاده روی، نه تفرید تنبلی و کاهلی، اونم غلطه. ما اصلا یک باب داریم در روایت، باب الاقتصاد فی العباده. من میتونم 5 صفحه قرآن بخونم، جایزه به خودم فشار بیارم 20 صفحه بخونم؟ نه خیر، جایز نیست آقا. من میتونم 10 تا نماز مستحبی بخونم، میتونم 50 تا بخونم؟ نخیر. روایات ما جلو ما رو گرفته، میفرماد لا تکرهو الا انفسکم العباده، یه کاری نکنید از عبادت زده بشید، از دعا زده بشید، از مسجد زده بشید، از جمکران زده بشید، از حرم زده بشید. یک بزرگی نامه نوشته به یکی از علمای بزرگ، آداب زیارت و آدام حرم رفتن رو، مرحوم آیت الله بیدابادی بزرگ. به میرزای قمی که هر دو بزرگ بودن، به این عالم جلیل القدر نامه نوشته، آداب زیارت رو براش توضیح داده. یادم از اونجا دیدم یکی از سفارش‌های اکیدی که در آداب زیارت میکنه، اگه مشهد رفتی انشالله، کربلا، نجف، مکه، مدینه رفتی، میگه که سعی بکن با اشتها و میل بری حرم، یعنی با شوق بری، دلت جلو بره، بعد خودت پشت سر بری، بعد خودتو خسته نکنی تو حرم. مثلا بعضیا میرن 3 ساعت 4 ساعت تو حرم، اصلا دیگه زده میشه، وا میره، دفعه بعد که میخواد بره حرم پس میزنه، نفسش همراهش نمی کنه، بدنش همراهش نمی کنه، میگه 4 ساعت اون دفعه من خسته کردی، من دیگه نمیام. میگه هنوز تو حرم میل داری، اشتها داری، مثل غذایی که هنوز اشتها داری، باید دست بکشی خودت رو سیر نکنی، مخصوصا موقع افطار که دیگه سنگین بشی. گفت یه بنده خدای غذا تا خرخرش میخورد. ما حدیث داریم که پیغمبر خدا میفرماید معدتون رو 3 قسمت بکنید، 1 قسمت برای غذا، 1 قسمت برای آب، 1 قسمت هم برای تنفس و هوا. یک بنده خدایی تا خرخرش غذا میخورد، بعد میگفتن چرا تا خرخرت غذا میخوری، اون 2/3 دیگه چی؟ گفت که آب روان شله، من تا خرخرم غذا میخورم، آب هرچی بخورم جای خودشو باز میکنه، آب دیگه جواب، نفسم میخواد بیاد یا نیاد، جونم رو این میذارم. آره بعضی اینطوریام دیگه، بعد از افطار نه حال نماز داره، نه حال دعا داره، نه حال فکر داره، نه حال مسجد و حرم داره. حرم میگه مشرف میشی، خودتو خسته نکن یا جمکران میری که دیگه اشتهات کور بشه. هنوز میل، هنوزم دوست داری تو حرم بمانی، هنوزم دوست داری بیا بیرون آخراشو، هنوز یعنی با میل بیا که اون این میلت و رغبتت صدمه نخوره. این نکته تربیتی مهمیه ها، این میل و رغبتت دست نخوره، یعنی اشتها محبتت به حرم باشه، زده نشه. این حدیث رو عنایت داشته باشید، میفرماید لا تکرهو الا انفسکم العباده، یعنی یه کاری نکنید از عبادت بدتون بیاد، زده بشید، بگید دیگه آقا ما بسمونه. یه بنده خدا میگن خیلی حال دعا نداشت، رفقا دورش کردن گفتن حالا یه شب بیا مسجد، اتفاقا خورد به شب 19 ماه مبارک رمضان و آوردنش مسجد و اینم بار اول بود آمده بود، فکر میکرد 10 دقیقه یک رو بیا دعای میخونن و بکر یا الله میخونن تمام میشه، اتفاقا خورده بود به دعای جوشن کبیر یا حضرت عباس، دعای دیگه ما دعای از این بزرگتر نداریم تو مفاتیح، جوشن کبیر. این بیچاره هم تازه وارد، کسی که اصلا انس با قرآن و دعا نداره، هی میگفت یهو دید مردم میگن الغوث الغوث خلصنا من النار، این دستش میبرد بالا فکر میکن اما یجیب بک یا الله دارن میکنن، باز میدید که میگه یا حلیم و یا کریم و یا عظیم، گفت حتما این بند دیگه تمام میشه، دوباره میدید یهو میگن الغوث الغوث، دوباره یه بند دیگه یا عجبد العجب، آقا 10 تا 15 تا 20 تا سب کرد، دید اصلا این تمام شدنی نه نیست، اصلا به کوه لایزال الهی وصله، این دو به کجا وصله. آقا یهو عصبانی شد، مفاتیح رو محکم به هم زد، گفت الغوث جان غلط کردم، فلان خوردم، ما به این کارا دید تمام شد. گفت آوردن شب احیا مسجد، همینا هم فراری دادن از مسجد. حالا این بنده خدا باید 10 دقیقه آوردش تو مسجد، وقتی 2-3 ساعت یه دعای جوشن کبیر به خوردش میدی پس میزنه، اصلا فرار میکنه. متوجه این نرمی و ملایمت هم برای خودمون، هم برای خانوادمون، هم برای بچه هامون. بچه 9 ساله که تازه بالغ شده نباید خیلی بهش فشار آورد، در روزه فشار آورد، در نماز فشار آورد، یک مقداری مراعاتش کرد، یک مقداری کمکش کرد، یک مقداری غذاهای مقوی بهش داد. خیلی این دین ما متینه و با نرمی و ملایمت. یک موقعی آیت الله بهجت حفظه الله تو کتابشون هم نوشتن چند تا از کلمات ایشون کتاب چاپ شده، اونجا هم هست کسی بخواد مراجعه بکنه. ایشون فرمودن که در هندوستان آمدن خدمت یک عالمی، ادعی از کفار و آتش پرستا یا هنود کافر بودن، گفتن ما تحقیق کردیم از اسلام خیلی خوشمون اومده، واقعا دین جامع و کاملیه، ما اسلام رو دوست داریم، بهترین مکتب پیغمبر پسندیدیم، واقعا بهترین دینه، دلمون خیلی میخواد مسلمان بشیم، ولی چیزی که مانع مسلمان شدن ما هست این نماز 5 گانه است، ولمون نمی کنه. صبح هست، ظهر هست، شب هست، حولشون از این نماز بوده. میگن یه آدم بیابانی رعیتی به بچهش میگه بچه جان حج رو حتما برو پولدار شدی، چون همه عمر یک باره، به جایی بر نمیخوره، یه باره، همه عمر یک بار. خب گفت روزه رو هم بگیر. چرا؟ چون یک ماه 11 ما میخوری آزادی، 11 ما میخوری، فقط یک ماهه. میگن یه بنده خدا نماز نمیخوند، حالا حرف تو حرف میاد، نماز نمیخوند، روزشو میخورد، زکات نمیداد، خمس نمیداد، واجباتش انجام نمیداد، اما سحرها بلند میشد سحری رو مقید بود بخوره. گفتن عجب آدمی هستی، تو که روزه نمیگیری، نماز که نمیخونی، صبحانه هم میخوری، نهار هم میخوری، افطار هم میخوری، شام هم، آقا چه خبره دیگه، سحر برای چی بلند میشی؟ گفت اه نماز که نخونم، روزه که نگیرم، اگه سحری هم نخورم کافر میشم. گفت سحری تو هر کجا بخوری تو چشم میخورن، میگو بلند میشم. آره گفت اگه سحری هم نخورم کافر میشم. فکر میکرد کافر میشه، از دین اسلام فقط سحری خوردنش تسبیده بود. گفت اون بنده خدای بیابانی به بچه سفارش میکرد که حج و برو، عمرت یک باره، روزه هم یک ماهه تمام میشه، 11 ماه دیگه آزادی، زکات هم 40 تا گوسفند یه گوسفنده به جای بر نمیخوره بده، خمس هم یه پنجم اضافه ما. ولی پسرم مواظب باش دورور نماز یه وقت نری ها، پدرت در میاره، مگه ولد میکنه؟ صبح میگه بخوان، ظهر میگه بخوان، عصر میگه بخوان، مغرب میگه بخوان، عشا میگه بخوان. عجب چیزه، یعنی خدا میگه این رابطه رو قطع نکن، ما هم حالت فراری داریم میخوایم اینو قطعش کنیم. حالا آیت الله بهجت حفظه الله نقل فرموده بودن که در هندوستان، یعنی این مطلب یعنی میشه روش کار کرد، یعنی بعید نیست کسی فتوا هم به این کار بده، که اینها آمدن مسلمان بشن. گفتن آقا ما جدن تحقیق کردیم، آمادگی برای مسلمان شدن داریم، ولی این نمازهای پنجگانه برای ما خیلی سنگینه. حالا یه کسی که 40 سال نماز نخونده کافر بوده، البته قضا نداره کسی کافر مسلمان میشه، از همون اول باید شروع کنه، بعد از مسلمانی دیگه اگه نخونه قضاشو باید بعدم بخونه. گفتن این نماز اگر شما به ما اجازه میدی از این پنج تا یکیشو بخونیم، ما مسلمان میشیم، و الا بریم همون آتشا رو بپرستیم یا بتا رو بپرستیم. اون عالم تأملی کرده بود، قبول کرده بود، یعنی ام دائره که این آقا کافر باشه یا مسلمانی باشه که فقط یه نماز رو، حالا خورده خورده اون چهار تا دیگه هم به خوردش میدیم. خب آدم مدارا بکنه، آقا اول اسلام هم که یهو همه احکام نیامد که، اول اسلام فقط میگفتن بگو لا اله الا الله تفله. آیا روز اول تمام محرمات نازل شد؟ روز اول تمام، نه اینطور نبوده دیگه، تدریجی بوده. حالا هم ما هم تازه تازه خورده خورده انشالله میخواییم مسلمان بشیم. بنده خودم رو عرض میکنم، اینقدر آرزو دارم مسلمان بشم، مسلمان واقعی یا مسلمان شناسنامه اسمی هستیم هممون الحمدلله، ولی مسلمان واقعی. گفت به قول دیوان شمس میگه مسلمانان مسلمانان، مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمانوار میآید. مسلمانی خیلی درجه و مقام بلندیه. حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید مسلمان کسیه که آزارش به هیچ کس نرسه، این تازه میشه مسلمان. تو نهج البلاغه است المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان واقعی از نگاه امام زمان علیه السلام، از نگاه امیرالمومنین علیه السلام هستیم یا نیستیم؟ جواب، اگر آزار و اذیت شما به کسی نمیرسه، خاطر جمع مسلمان، هیچ شک نکن، یه علامت مهمش اینه. ولی مسلمان هست، همسایه آزاره، پدر مادر آزاره، همسر آزاره، اولاد آزاره، زیر مجموعه و شاگرداشو اذیت و آزار میده، چه عرض بکنم؟ بوی اسلام من میخوام بگم به این آقا نخورده، بوی اسلام به مشامش نخورده. یک داستان عجیبی میخوندم درباره یکی از بزرگان، شاگردایی که تربیت میکرد یه جوری به قول امروزی ها فیسشون خالی میکرد، غرورشون از بین میبرد، که نگی من چنینم، من حزب اللهیم، من مؤمن درجه یکم، من شیعه کاملم، یبن الحسن کجایی، مردم من از جدایی، چرا اینقدر چاخان میگی، چرا اینقدر دروغ میگی. آقا بس کن، واقعیت رو بگو، تو واقعا مردی، واقعا تو عاشق پولی، عاشق امام زمانی، چرا اینقدر چاخان میکنی، چرا اینقدر شعار بیجا میدی. شعارات دروغ توش نباشه، واقعا اگه هستی بگو، عیب نداره، ولی اگر نیستی چرا میگی؟ مچتو میگیرن. اون استاد بزرگوار شاگرداشو تعلیم میداد که ادعا نکنه، یعنی ادعاهاشون رو ازشون میگرفت. این جمله باز نهج البلاغه است، در همه مسائل باید از امیرالمومنین سلام الله علیه جان همه عالم به قربانش به روح مطهرش صلوات بلند مرحمت کنید. صلی علی محمد و آل محمد. و از مولا امیر المومنین باید کمک بگیریم. میفرماد هلک من ادعا، کسی که ادعا میکنه هلاک شده. ادعا نکن، بگو خدا من فقیرم، مسکینم، مستکینم، مستجیرم، مقصرم، مزنمم، از اینا خوبه، ولی این که چنین و چنانم پناه به خدا میبری. هلاک شد هر کس ادعا کرد، یعنی چاخان کرد، زبان ساده بگیم. این استاد شاگردا غرورشون رو میشکست که تو باید از صفر